با درود بسیار به شما عزیزان. خیلی جالب بود باشم با دفترم صحبت میکردم. خب علی عزیز که همیشه هست. امروز هومنم بود، آقای قدرت خانم. خب خیلی خوب. دوستان جمع بودن. امیدوارم هرچه زودتر جمع ما جمع تر بشه. بعد دوباره در گریز از این کرونا که حالا بچه همه دارن واکسناشون رو میزنن، مثل جمهوری ولایت فقیه نیست که حضرت آقا و شاگردشون شیخ حسن و الباقی واکسناشون رو زدن. البته این وسط آقای دکتر حسام الدین آشنا حجت الاسلام ایشون ناکام شد. 2 ماه مانده به پایان ریاست، 7 سال و اندی رئیس سازمان تحقیقات استراتژیک، مشاور اعظم و مسئول پروژه طارق شفایی ریاست جمهوری ناکام شد. خب ایشون به مشروطش رسید دیگه، بالاتر معاونت وزارت اطلاعات و رئیس سازمان تحقیقات استراتژیک. یه روزی آقای آشنا افتخار میکرد که یکی از گزارشگرها و محققان این تشکیل. بگذارم عجب روزگارش. اون وقتا آقای روحانی رئیسش بود باید. بله، زندگی بالا و پایین بسیار. روزگار رستان که گه عزت دهد گه خار. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار. آدم در خدمت بزرگان حکومت، حالا اینا چه بزرگی چه بگویم، هست پی این چیزا رو باید به تنش بمار. یه روز سلطان بر سر غضب است، روز دیگر بر سر مهر. نوکران به این غضب و مهر عادت سعی میکنن خودشون رو تطابق بدن با این. من اشاره کردم ما برنامه های جدیدی هم داریم که شما خواهید دید. یک برنامه خاص خواهیم داشت با آقای دکتر قاسم شورسر که فکر کنم ظرف یک هفته آینده آغاز بشه. یک سری برنامه های ویژه داریم برای انتخاب. شعار ما در خانمان. حالا بعضی ها میگن آقا بیاییم بگیم مردم بدن رأی مثلا به حسن علی جعفر بدن که اصلا نیست، به مردگان بدن، به میلیون بدن که در صحنه دیگه نیست، همه برن به دکتر مصدق رأی، مهم نیست، رژیم آرا رو جمع میکنه میگه اینا رو به من رأی. آقا دیدی حسن علی جعفر ما چقدر رأی آورد، حساب خودشو. پس شعار باید در خانه ماندن باشه که مظهر بیرونیش هم آشکار باشه. رژیم ده تا خبرنگار رو ور نداره بره حسینی ارشاد بگه اون چقدر مردم. این خیلی مهمه، چون با این اوضاع هم که در نامزدهای انتخابات شوراها هست داریم نگاه میکنیم دیگه. 10 تا از شورای تهران حذف میشه، 6 تاشون اصلا شرکت نمیکنه، 11 تا اصفهان میره کنار و شهرهای خلاصه مضحکه‌ای است که همه ما میدونیم چه. خیلی هم جالبه، من در همین کلاب هاوس از 2-3 تا جوانای ایرانی شنیدم چقدر زیبا حرف میزن، چقدر قشنگ تأمل داشتن روی قلابی بودن انتخابات سید علی و اینکه آقا جلوی پوز دادن اینا رو بگیریم. یکی از برنامه دیگه هم که خواهیم داشت که به نظر من بسیار مهمه از جانب کسی که مطالعات بسیار داره، استاد دانشگاه بوده، عضو انجمن شهر بریتانیا بوده، انجمن شهر لندن و اگر مشکلاتی براش پیش نیامده بود امروز در کرسی وکالت نشسته. منظورم خانم دکتر شهران طبری است که به زودی یک برنامه ویژه رو با او مشاهده. ما تلاش رو میکنیم با همه بضاعت مزجات و قلت مال، همه تلاشمون رو می‌کنیم که در خدمت شما باشیم. وقتی هم که عزیزان من، فرزندان من، دوستان و یاران و بینندگان ما میگویند تلویزیون شما با آبروست و زبان تلویزیون شما رو میپسندیم، بسیار خوشحالم. امیدوارم تلاش ما نتیجه‌ای داشته باشه و شما نسل جدید رو راه درست بیاره و نسل قدیمم از من حقیر راضی باشن که تلاش هم میکنم و از دوستان و همکاران من که با همه صمیمیت دارن کار. بذارید پیام اولتون رو از یکی از دوستان که کتباً برای ما نوشته برای. سلام آقای نوریزاده، خسته نباشید، امیدوارم تن درست باشید. آقای نوریزاده، بخواهم خبر خوشی به شما. پدر بزرگ من آدم متدین و دیندار است، بسیار آدم درست است. هر حرفی میزند انگار از غیب میگوید. چند شب پیش بحث میکردیم که عاقبت چه میشود که ناگهان پدر بزرگم گفت قصه نخور، اینها امسال رفتنی است. والا بالله دلمان روشن و مطمئن که امسال سال آخرشونه. سه بار استخاره کرد و خوب آمد. این پیام من را به گوش مردم ایران برسانید که اگر اینها تابستان نرفتن، من 30 سال نماز بیهوده خوانم. هموطنان عزیز، امیدوار باشید و مطمئن. این پیام من را به خاطر داشته باشید. در آخر آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما و همه مردم عزیز وطنم به جز ملاها و آخوندها. حضورتون عرض کنم که دوست من، در کار خیر حاجت هیچ استخاره و این حال چیزاییست که آدم خود رو دل مشغول میکنه با. اما در این که این رژیم رفتنیست تر، منم مثل پدر بزرگ شما معتقدم انقدر این دستگاه پوسیده که به پفی بند و حکومتی که مرتب به مردمش دروغ، مرتب کلا میذاره سر ملتش. وزیر بهداشتش یکی از دوستهاییست که در 50 تا شرکت داروسازی و غیره شریک. آقای شریعت مداریش که واه، خود و داماد و بزرگ. و از کدومشون دیگه بگیم؟ کدومشون هستن که یک پرونده فساد زیر بغلشون نباشه؟ از خود رئیس قوه قضاییه تو الان. بنابراین مطمئن باشید که امسال این جماعت نفسهای آخر رو میشن. حالا کی میرن من نمیتونم تاریخ بهتون بدم، جام جهان نما هم جلوی من نیست، ولی تجربه به من نشون. بریم و یک پیام شفاهی رو از شما بشم.
درود بر شما. من از لندن با شما دارم تماس میگیرم، این چندمین باره و من بسیار مشتاقم که شماره تلفن آقای صدیقی از چی رو که بودم برنامه دارن شنبه رو به دست بیارم، چون تمام مراحل ارتباطی با ایشون تمام الکترونیکیه زیر اسمشون و من 76 ساله از نظر الکترونیکی هم کور کرلالم. من فقط لندلاین رو بردم استفاده کنم و صحبت من با ایشون، مریض احوالم هستم به شدت، قرار که از دنیا برم واجبه که با ایشون صحبت کنم. اگر به درد من نخورد، یعنی استفاده کامل نتونستم بکنم، رفتم از این دنیا، چه بهتر برای بقیه خوبه، بقیه کسانه که مشتاقن. ولی داستان یه چیزیست که بین من آقای یزچی باید به هر حال بحث بشه و خیلی خیلی ممنون میشم پس از کسب اجازه از ایشون، اگر موافقت کردن شمارهشون رو روی انسرینگ ماشین من بذارید، من خودم به ایشون زنگ میزنم که هزینم رو دست ایشون نیفته. شماره تلفن منم هم کسی که تو لس آنجلس نداشته باشه تو رسانه ها خواجه حافظ شیرازیه، ولی باز میگم.
بله پومن عزیز، شماره ایشون رو یادداشت بفرمایید که ما به آقای دکتر یزچی حتما برسیم. بسیار ممنونم ازت. متشکرم. با سلام و عرض ادب آقای نوریزاده، مردم وضعیت این کشور رو میبینن. مردم میبینن هر روز یک نفر به خاطر بیپولی جان خودش رو میگیره. مردم نه تفریح دارن نه زندگی نرمال. پس منتظر چی هستن؟ مردم چرا به هم نگاه میکنن؟ مردم میگن من برای چی برای لای این حکومت بلند شم؟ اگر بلند شم کشته میشه. آیا مردم کشور ایران را دوست دارد؟ آیا دلشون به حال ایران و خاک ایران میسوزه؟ آیا مردم دلشون برای تاریخ پرقدمت ایران شور میزنه؟ میسوزه. مردم فقط فکر جیب خودشون هست. زنده باد ایران و ممنونم که برای مردم روشن سازی. دوست عزیزم میدونم افسردهی، گلمندی، اما مردمم گاهی اوقات فکر کنم چی کار باید؟ چه باید؟ چند بار بلند شن و دنیای بی غیرت برخواستن آنها رو نگاه کنه، پشت بکنه و برای آقای خامنه ای نامه فدایت شما بده. مردم تلاششون رو میکنه و مطمئن باشید. ببینید ایران، شما در جاهای دیگه حزب دارید، دسته دارید، گروه دارید، میشینن تلاش میکنن با هم. حالا یه عده در انتخابات اگه جلوشون نگرفتن میان در خیابان. در همه جا یک قوانین و رسم و رسومی هست. در جمهوری ولایت فقیه چون این وجود نداره، بنابراین اتفاقا خیلی سریع و بدون پیش بینی رو. من رفتن رژیم رو یک رفتن عادی نمیدونم. رفتن مبارک نیست، رفتن بن علی نیست، رفتن قذافی، رفتن صدام. ادریس دیبی رئیس جمهوری چاد رفته بود در نقطه با مرز لیبی که اون تروریست های القاعده و نمیان رفته باشون به جنگ، بخاطر رهبر کشور خودش رفته. مثل آقایون نیست که بچه های مردم میتونستن کشته بشن، خودشون و آقازاده‌هاشون در سلامت. منهای یکی دو نفر که بچه هاشون هم. به هر رو اونجا که رفت القاعده هدف قرار دادش یا داعش هر کدومش و کشت. بلافاصله برای که کشور از هم نپاشه پسرش رو آوردن به طور موقت، سوگند یاد کرد، اداره کشور رو به دست گرفت، چون اونم سرباز بود، نظامی بود، تا انتخابات برگزارش. من واقعا داشتم فکر میکردم حتی کشور عقب افتاده و داغون و فقیری مثل چاد یه نظم و قوانینی داره، یک ترتیباتی رو در اونجا رعایت. در جمهوری فقر و جور و فساد و آدم کشی داره فقر هم بهش اضافه شده. چه بود؟ یک مجله کاوه زندیاد آسمی عزیز متعلق به سال 1365 رو میخوند، یعنی 7 سال از انقلاب گذشته، 8 سال. مقاله نوشته بود سرهنگ برجاوان، فوق‌العاده مقاله زیبایی در مورد فساد نظام، در مورد دزدی. حالا ارقام اونجا خیلی پایین‌تر بود، ولی دیدم 8 سال بعد از انقلاب سرهنگ برجاوان همون حرفایی رو میزنه که ما امروز میزنیم. پس آدمای روشنبین و آینده نگر و جوهر امور رو دانستن وجود داشت. زنده دکتر بختیار 42 سال پیش گفت اینا اومدن ایران رو ویران کنه، نابود. من نیست و تا پای جان نیست. ما این شرایط خاص بحرانی، شما یه روز از خواب بلند میشید، حالا بدون نظم و ترتیب و برنامه ریزی میبینید مردم در خیاب و امواج بشری فریاد مرگ بر این رژیم رو تنین انداز کرد. نامید نباشه. ملت ما ملت بزرگیست، ملت ما ملتیست آزاده که بیش از این زیر بار آدم خوشی و زور نخواهد.
با درود ارادت خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و تمام همکاران گرامیشون خدمتون عرض کنم در رابطه با این فایل صوتی آقای ظریف که الان خیلی به اصطلاح بحث و جدل به راه انداخته، من خواستم یکی این که نظرتون رو به من بفرمایید. یکی این که چرا تو این زمانی مسئله مطرح میشه؟ و بعد یه همچین فایلی رو چه کسی افشا کرده؟ آیا رژیم اجازه میده به کسانی که این فایل نزدشون بوده بیان و اینطوری افشاگری کنن؟ آیا به نظر شما افشای این فایل یکی از کلک‌های رژیم نیست؟ آیا نمیخوان که دیگه حالا که آقای قاسم سلیمانی به رحمت خدا رفته میخوان حالا ازش بهره برداری بکنه؟ حالا من نمیدونم حقیقتش، فکرم نمیرسه، نمیتونم این مسائل رو برای خودم تجزیه تحلیل کنم. و آیا به نظر شما آقای ظریف و آقای روحانی جناحشون کاری میکنن که جمهوری اسلامی تضعیف شه؟ من خواهشم اینه این مسئله رو به صورت شفاف پاسخ بفرمایید. بسیار از اون سپاس گذارم. و یه مسئله دیگه، در برنامه روز امروز ششم اردیبهشت ماه در برنامه تفسیر خبر، آقای چالنگی مشخصاً آقای سازگارا و آقای آهی رو زیر سوال کشیدن. راجع به این هم میخوام نظر بفرمایید. خیلی خیلی ازتون سپاس گذارم. بچه ها هم خسته نباشید. لا علی.
دوست من با درود به شما، ببینید ما روزی که تلویزیون ایران فردا رو برپا کردیم، من به همه دوستانم گفتم، به همه همکارانم گفتم، به هر روی من مدیر این تلویزیون و در همه جا رسم مدیر یک تلویزیون یک رسانه برای خط و خطوطی رو مشخص می کنم. من گفتم در اینجا آزادی کامل وجود داره، اما چند دو تا اصل طلایی به خصوص داریم و اون حمله به انسان هاست بدونی که ما حالا مدارک کافیه داشته باشه. این راجع به انسان های بیرون این دستگاه ما هست، ولی فردی مثل دکتر سازگارا که من بسیار دوستش دارم و انسان مبارزی است و طی این سالها در با تمام وجودش علیه جمهوری جهل و جور و فساد تلاش، خب من او رو دوست خودم میدونم و دوست تلویزیون میدونم و همکارمون هست اصلا. ما برنامه هفتگی داریم با هم و قبلا هم در برنامه آقای چالنگی شرکت میکرد و جزو مهمانانش بود. حالا به هر دلیلی بود که میتونن انسانها با هم دیگه خیلی هم دوست باشن، کما که دکتر سازگارا با جمشید عزیز خیلی با هم دوست، خیلی هم دیگه رو دوست دارن. من یادم نمیره وقتی جمشید در صدای آمریکا ناجوان مردانه کنارش گذاشتن، دکتر سازگارا از جمشید به شدت دفاع، حتی داخل صدای آمریکا رفت و در این مورد اعتراض کرد. یه روز یادم تو لندن یه برنامه زنده با هم داشت، اما برنامه تفسیر خبر و قرارم با هم گذاشتیم. اون برنامه مجالی شد تا قشنگ توی برنامه زنده آنچه رو باید به صدای آمریکا بگوییم گفتیم و سازگارا بسیارم تند. بنابراین حالا نظری داشته جمشید عزیز گفته، اون دیگه مسئله ایست که نظری داشته و من مطمئنم او همچنان سازگارا رو دوست داره و بهشم احترام. در مورد آقای دکتر آهی هم من بارها گفتم، به هر حال یک دولتمند، یک سیاستمدار کارشناسی است که در مجامع بین‌المللی قبولش دارن و مشاور نزدیک شاهزاده رضا پهلوی است. بنابراین به هر حال او هم جایگاه خودشو داره. ممکنه یک شخصیتی مثل جمشید به عنوان یک نویسنده، یک مفسر، کارشناس از راه و روش آقای آهی خوشش نیاد. اینها رو هم میشه با یک اشارات لطیف ازش عبور. در حال من به شخصه میگویم در ایران فردا ما میبینیم این همه به من بد میگن بعضی از این رسانه ها، به خصوص اونایی که با من بهشون خدمت کردم، خیلی، به یکیشون 35 سال، به یکیشون 6 سال، 6 سال باری. امیدوارم این نوع صحبت ها اسباب گلایه نشه و من مطمئنم این همکار عزیز من، همکاران عزیز و دوستان من هم دیگر رو دوست دارن. حالا در یه موضوعی ناراحتی پیش میاد، باید به هم نکوبید. خلاصه دو تا چیزو سعی کرد که آرامش و دوستی همچنان بر فراز همه مصلحت ها و باورها. سیاست چیه؟ ما بر اثر یه امر سیاسی همدیگر رو دشمن بدونیم؟ نیست همچین چیزی. من از چهارشنبه تا حالا از حال دو هفته از منگم سر دکتر فرم. ممکنه باشه اختلاف سیاسی هم داشته باشم ولی یک عزیزم رو از دست دادم. سه روز پیش وقتی دکتر آجودانی به من زنگ زد مرگ بیژن رو گفت کلافه شدم، حیرت کردم. همه ما داریم دونه دونه میریم. اینقدر با بغض از هم حرف نزنیم، هم دیگر رو دوست بداریم. ما ها دوستان همیم. هممون میخوایم ایران خانوم از چنگ این اژدهای افسر رها بشه، جمهوری ولایت فقیه به گورستان بره و نسل آزاده و جوان ایران و آزادی خواهان ایران در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تجلی بکنه. من دنبال اینم. جمهوری اسلامی میفرماید تحریم‌ها شکست خورد. وقتی شکست خورده نمیدانم چه اصراری در برداشتن تحریم‌ها دارن. شما راه خود رو برین، اهمیت ندید. چرا به پیام‌های ما کم توجهی میکنید؟ نگو عزیزم. آنها را نمیخوانید. چرا اپوزیسیون بعد از 42 سال هنوز در ابتدای کار است و موفقیت اندکی را کسب کرده است؟ چرا اسلام در حجاب و امام حسین خلاصه شده است و سایر فرامین و قوانین اسلامی از جمله رباخاری بانک‌ها، قصاص و قتل نفس به سایر واجبات اهمیت داده نمی‌شود؟ من همینجا بگم عزیز من، تو فکر می‌کنی قصاص کار خوبیه؟ یک کار جنون‌آمیز قبیله‌ای مال 10000 سال پیش چیز خوبیه؟ به جای که اون آدم مجرم رو در شرایط قرار بگید که بازسازی روحی بشه، آدم بشه دوباره، بری چه شکر کنی، گردنشو بزنی، خیلی سخت. و بعد راجع به ربا اونم که ببینید، روزگاری که اسلام از ربا صحبت میکرده، چهار تا و نصفی آدم مثلا 500 لیره داشتن یا 500 دینار داشتن. طرف میاد آ 5 دینار قرض بده، عمرم کاسبیش بوده، 5 تا میداده 6 تا میگیره. حالا اسلام اومده با این مخالفت کرده، ولی وقتی یک کشوری برای تأمین غذای مردمش ناچار از بانک جهانی پول بگیره، باید بهرم بده. درنچه در داخل هم باید بهرم بگیره. خمینی از این حرفا زیاد میزد. اول انقلاب پاشدن رفتن یه دکتر مولوی و بقیه رفتن سراغش و آقا جان چی داری میگی تو؟ توی حوزه نشستی، توی اتاق کاگلی تصمیم انداختی و میگفتی ربا حرامه، ولی نمیتونی جلوی اقتصاد مملکت بدون ربا اداره نمیشود. حاج آقا اونم دهنشو بس ساکت. مرحوم آقای منتظری هم همین. شوخی که نمیخوایم بکنیم با هم. بله ایشون میگن که باید به زبان خودش منطق به کار ببرید، از اعتقادات خودش دلیل و برهان بیارید. چرا مردم با هم متحد نیستن؟ چرا اپوزیسیون ناموفق است؟ 28 خرداد 1400 روز رفراندوم. چرا شما جز حرف زدن کاری از دستتون ساخته نیست؟ چرا همه آن چیزهایی که ما میدانیم شما هم به ما میگویید؟ چرا اپوزیسیون ناموفق است؟ خب عزیزم به خاطر همین برداشت. شما فکر میکنید کار ما چیه؟ من توپ و تانک دارم، سرباز دارم، ماموران خفیه دارم. من کارم اینه که بیام با شما بنشینم، اون چیزایی رو که میشنم و میبینم به من میگن، به اضافه تحلیلای خودم برای شما باز بود. یک سلسله برنامه هم در این تلویزیون هست در همین جهت. در زمینه سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی، همه اینا رو داره به شما عرضه. پس نگویید شما چی کار میکنید. ما به هر حال کارمون رو عزیزم میدونیم و تلاش هم داریم میکنیم و واقعا داریم تلاش میکنیم. من گاهی اوقات من میبینم کجا مثل این ایران فردا این جور بچه‌های صمیمانه کار. شب و روز، شب و روز. بله یک پیام شفاهی رو لطفاً بشنوید.
بنده از ایران آمدم، اسرار اسرار نمیگم، ولی اینو بهتون بگم که هیچ فکر کردید که خاطر اختلاف شدید پوتین با کرونا با اوکراین دستور روسا بود به ایرانی های بیشور که هاپما رو بزنن، چون که 12 جاسوس روسی الان در ایران مشغول کار هستند و خامنه‌ای و سپاه در جنگ روسا هستند. این بدونید این دستور روسا بوده، منتها اینا شرایط رو بیان کنم این رو عنوان کنید که یه جنگی برپا بشه. رافظ
دوست من، شما مدرکی دارید در این زمینه؟ در مورد گروه نجات آمریکایی که اومدن تبست، در اونجا روسا جنایتی مرتکب شدن، ولی روسا که نمیگن هواپیمای اوکراین رو بزنید، نه، اینو حاجی زاده جنایتکار و دار و دستش، و این آدم باید روزی محاکمه بشه در ایران. این آدم جانی علیه بشریت، یه هواپیمای مسافربری که میدونه میشناسه دستور میده موشک بشه کار این جنایتکار و رئیسش و ارباب. بذارید درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم.
ساز نبجن باز نبری حال دل خراب دست نه دستم مهنا رسم دین وقت خواب ساز نبجن باز نبری حال دل خراب دست نه دستم مهنا رسم دین وقت خواب تر بجن تر تر بخن سر خصب چی چن دل چه اجد از زی ترک برست جرگ مکوو جوری تر بجن تر تر بخن سر خصب چی چن دل چه اجد از زی ترک برست جرگ مکوو فرات نورس یا مکم تدی یا مکین مدی تاب مخرت نورس گوشک لوا تکبید و ما یارم دری بیدر مانگ نوخنی دوست من رسی گوشک گل کدی نیدر گوشک لوا تکبید و ما یارم دری بیدر مانگ نوخنی دوست من رسی گوشک گل کدی نیدر مانگ نوخنی من رسی بوش گل که دینی دم ساز نبجن باز نبخن از گربه نیشه چوپی دست به دستم کش به کشم وقت سی بینه سچوپی ساز نبجن باز نبخن از گربه نیشه چوپی دست به دستم کش به کشم وقت سی بینه سچوپی
ساز نبجن باز نبخن
چقدر زیبا بود رضا اسدی موسیقی لک، موسیقی اقوام و موسیقی محلی در ایران آنقدر غنیه، آنقدر غنیه. دوست نازنین من همکارم نوید محمدزاده که برنامه ورزش و برنامه بسیار قابل تأملی داره که چقدر در دوران کرونا به داد هموطنان ما رسید، بیننده این او یک دلبستگی منو میدونه به فرهنگ فولکلوریکمون. چند کتاب به من، مرد بزرگی که رفته تحقیق کرده راجع به خانواده نادرشاه، اما پیدا کرده کجا بودن کی بودن، بعد کردهای خراسان به کجا وابسته، اصلا شاهکاره. و نوشتیم عزیز دولت آبادی رو میره اونجا تحقیق میکنه. بعد بخشی از موسیقی خراسانی به من چقدر هرچه میشینم، این دوتاری که در اونجا خیلی بابه، قدر این موسیقی رو بدونیم، قدر این فرهنگ و قدر نام ایران و ملت بزرگ ایران رو بدونیم. استاد من دکتر صدرالدین الهی، نویسنده بزرگ در مجله فردوسی امروز، عباس جان پهلوان که سلامت باد و سایش بر سر، مطلبی نوشته درباره آن پدر و پسر، نه رضا شاه و محمد رضا شاه، کتابی که در ایران در اومد، ولی درباره سپهبد امان الله جهانبانی و فرزندش نادر بزرگ. و جالب اینه که در اونجا اشاره میکنه که یه بار دکتر مصباح‌زاده بهش میگه یا دکتر بهزادی، به هر حال میره و تیمسار رو میبینه و میبینه اون گفته بلوچستان رفتی؟ نه نرفتم. چرا نمیدین شما ببینین؟ و اشکش در. حالا اونجا داستان هیرمند بوده و ایران با افغانستان گفت کنه، میگه نه داستان هیرمند نیست، یه رفتم تو بلوچستان، یه ده از مردان بزرگ بلوچ اومدن پیش من، گفتن تو رو خدا به شاهنشاه بگو این خطی که مزدوران کشیدن انگلیسی های استعمارگر پاک کنند، ما بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان نداریم، یک بلوچستان داریم و ما ایرانی ترین ایرانیان هستیم. بابا نگاه کنید 1000 بیت توی شاهنامه، 10000 بیت، ببینید چه خبر میکنن بلوچا. و تیمسار گریه و میگه برید بلوچستان رو دریاب. حالا میشینم با دکتر حسین‌پور صحبت میکنم، میبینم این مردم چه مردمان بزرگی هست. دو قدم میرم بالاتر، کردهای خراسان، خراسانی ها، میرم یه خودمون ورتر، مازندران، میرم ساری، چه انسان های نازنین اونجا هستن، مازندران عزیز و بزرگ، گیلان سراسر سبزی و زیبایی و باران، تالش با اون مردان دلا. میرم آذربایجان، اونجا دیگه بگم، برم کردستان عزیزم، دکتر قاسملو دوست دارم و به یادت هست، شرفکندی نازنی، همه رو نگاه میکنم یکم میام پایین تر، کرمانشاهان، شهر مردان و زنان دلیر. ببخشید امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد. یکم دو قدم پایین تر میام ایلام، چطوری آقا جمال؟ ایلامی ها چطوری؟ سر بزنم به کدام سوی وطنم، خرم آبادی ها، و بیام شما رو ببینم، به دلنشین موسیقیتون گوش بدم، برم خوزستان، عرب های ایرانی عزیزم، برای من با یک قوطی ایرانول کمونچه درست کنن و بنوازن، برم کولی ها برخصند و بکوبند و بخوانند، برم بوشه و ابوالقاسم ایرانی بیم تو خیابون، برویم و چراغی بزنیم قدمی تا در باغ، برم اصلویه، برم کنگان، برم بندر عباس، برم بندر عباس برم چه خبر شد اونجا، بستک چی کار داره اینو میکنم با تیر و تفنگش، و بیام بالا، بیام کرمان عزیز، شانه متالله چطوری، برم یزد و برم کاشون، برم اصفهان و شیراز، سری به حافظ بزنم، برم اصفهان تخت پولاد سلام بکنم به احمد میرعلایی، همدان برم، بو علی سینا برم، عراق برم، تفرش گفت دلاکانش در حمام قلم قرطاس و قلم و کاغذ مشغول نوشتن، بعضو مستوفی ها میان خاندانهای آشتیانی مصدق از اونجا میاد. برم به ناین و به پیر نیاها سر بزنم. وای چه سرزمین نازنینی داره. قدرشو بدون. درود دکتر نوریزاده و عرض. شما که گاه افرادی از رژیم را در لفافه یا با نیتی پاک تطهیر میکنید، از شیخ و ملا تا وزیر و وکیل، از ولایتی که روسوفیل نیست، هرگز از ولایتی من تعریفی نکردم و نخواستم او رو تطهیر، تا روحانی که برای برجام زحمت کشید، من کسی بودم که در انتخاباتش تبار دانشگاهش رو پخش کرد، همه او رو سربنیز کرد و موضع من را جون روشن، تا آخوند فرانی که بسیار مرد پاکیست و فقط سوال دروغ بگم، راجب انسانی که میدونم بدم پاکیست، راجب سرفرازی دروغ بگم، مرد بزرگ وارسته تو بگویم میشناسم و فقط ساکت است. بعد خلیفه داعش با سرباز مزدور مهاجر مسلمان فرانسویش یا ملا محمد عمر با سرباز انتحاریه چه فرق؟ سرطان مگر سر و ته دارد که بگویم اینجاش خوب آنجاش بد؟ 1442 سال نکبت، همه تقصیر عمر است یا شیخ و سلطان و ملا و ایرانی هم در این بدبختی سهیمه؟ جهل و خرافه را فقط ملا و شیخ ساخته یا پدران و مادران ما هم مقصرند؟ لولو و گناه و جهنم از دهن عام بیشتر ساخته شده تا منبری. پیامبران کتابدار عامل بدبختی قوم یهود و بنی اسرائیل و اروپا و خاورمیانه در طول 3000 سال بودند. تا خود مردم اینا نطفه بدبختی و خرافه را کاشت و روحانی و کاهن و مغان و ملا آبیاری کرد و مردمان را هم هی درو کردن و گسترش و از اکتسابی به ژنتیک تبدیل کردن. صادق خرازی یا سلطان سکه و سلطان بورس و جنتگاه دیگه چه فرقی داره؟ در آخر میگم من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم، آستین وصل کتم بود، کتم مال بابام بود. بابا لطفاً دوباره با هم به کلاس‌های دکتر آجودانی و جناب شاهین‌پر و دکتر صدیق یزچی برویم. ارادتمند مهران عزیزم. ببین عزیزم، اگر من از افرادی گاهی سخنی گفتم به خاطر شناسایی مزونه، مثلا ما اون منظری که از دکتر یزدی دیدیم در روز دوم پیروزی خمینی و زنده یاد تیمسار رحیمی رو دیدیم و تنی چند از ارتشیان رو دیدیم، نصیری که سرش زخمی بود و گلوش زخمی بود، اون رو یادمون باشه. همین آقای دکتر یزدی 3 شب بعد که خمینی سبعیت شدش نشون میداد در دستان خلخالی، 29 نفر رو خلخالی در کنار روزنامه اطلاعات که من برده بودم، چند روزنامه اینم برداشت نوشته بود که اینا رو همه رو اعدام. همین آقای دکتر یزدی موفق شد 25 تن اونا رو دلو اعدامشون رو بگیره و از این 25 تن بعدها 8 تن زنده ماند. اینم باید در مورد یزدی گفت. خیلی راحت. این رو هم باید. اونطور یزدی ها کسانی نیست که من ازش به نیکی یاد بکنم. اون به هر حال کارهایی کرده که حالا نمیدونم اون دنیا هست که پس بده یا نیست، تموم شد. اما وقتی من از آقای صادق خرازی میگم، آقای صادق خرازی دوست بنده نیست و آشنا و رفیق من نیست. آقای صادق خرازی کارهایی کرده که بر مبنای اون من بهش نمره میدم. ولی همین هفته پیش من اومدم راجع به اون جمله که آخرش که مقام معظم رهبری منصف بود و واکسن رو نپذیرفت، ایراد تون بهش گرفت. با چی میگی؟ چرا از قدر حرفت کم میکنی؟ مقام رهبری اولی نفر بود که گرفت واکسن رو، آمریکاییش هم گرفت. پس بنابراین این که یا مرتضی سرمدی 40 سال تو وزارت خارجه بود، یک قدم خلاف مصلحت ملی بر ند، جاهایی که مجبور بود میکشید کرد، کما که خودشو بازنشسته کرد وقتی این قرارداد با چین مد. ببینید اگر ما که به عنوان شاهدان وقایع نگاران عصر خودمونیم، اینها رو نگیم. اگر من نگم اون شبی که 4 جنرال رو بر بام مدرسه علوی کشتن به وحشیانه ترین شکل، و اسم افرادی که تیر زدن نگم و نگویم پیر مرد جنایتکار نصف شب ساعت 5 صبح اومد بالا و این منظر رو دید، برف و خون و جنازه، دستی به ریش کشید که الحمدلله به جهنم واصل شدن و رفت پایین نماز شکر خون، کی باید اینو بیان میکرد؟ من بیهقی نیستم، ولی اگر بیهقی بردار کردن حسنک رو نمیگفت، چه کسی به این جنایت مسعودی پی میبرد؟ ما وقایع رو باید بنویسیم، اون تو روی دشمنی و با این بدیم با اون خوبیم، این بدیم نه، باید وقایع رو بنویسیم، حقیقت رو بنویسیم. من باید بنویسم که کار آقا کمال، عموی آقای صادق خرازی، چقدر زشت و بد و نوکر صفتانه ایشون در سازمان ملل مانع از دیدار آقای خاتمی با کلینتون شد. آقای خاتمی هم ترسو زود دستشو برد بالا، اومد در گوشش گفت مبادا الان مقام معظم فلان، و اینه که آقای خرازی الان هم که رفته کنار انگار وزیر خارجه است، مرکز سیاستگذاری عالی خارجه کشور، حالت نوکری از سر و پای کمال خان میریزه. این خودم میبینه. اما اگر یه جا دید یه قدمی برداشته درست، در دانشگاه یه تشکیلاتی درست میکنه که برای دانشجویان معتاد، برای دانشجویانی که دچار ناراحتی روحی هستن، پدر از دست داده، مادر از دست داده، میاد یه تشکیلاتی درست میکنه که بسیار مناسب و جالب و نشریات بسیار خوب میده بیرون، ببینم باید هم بگه حدیث نیکو بد ما چگونه نوشته خواهد شد. زمانه را قلم و دفتری و دیوان است. اینا را باید بسار. باید آدم هایی که میدونستن، باید دکتر عباس میلانی ها بودن تا حکایت مرحوم هویدا باز گفت، تا حکایت شاه باز گفته میشد. مردانی که در دوران او به این وطن خدمت کردند باید نامشون ثبت میشد. حالا یکی ممکنه بگه آقا نه، این من از کارخونه بیرون کرد. و بیرون کرد لابد یه علتی داشت. تو نمیتونی ایراد بگیری به دکتر میلانی چرا ذکر نامش رو کرد. بیایم یه خورده منصف باشیم، بیایم یه خورده اخلاقمون رو تطهیر کنیم، صاف کنیم، کینه ورزی، دشمنی، اینا رو کم بکنیم. ببینید، خلخالی برای من مظهر خیانت، آدم کشی، قتل و جنایت. جایگاهش هست تو تاریخ، جایگاه قاتلان، جنایتکاران، فاسدان، فاسقان، همه جا اومد بره اونجا قرار. آقای قاسم سلیمانی رو اینا قهرمان میکنن. اومد برید از بچه های بی پدر و مادر در سوریه بپرسید، در عراق بپرسید، خلبان هایی که به جرم این که تو آتش صدام بودن شب در خونه کشتنشون، اینا رو باید بپرسید راجع به آقای قاسم سلیمانی. اینا رو باید یادمون باشه، نباید اینا رو فراموش کنیم. قهرمان بسازیم بعد بشینیم پاش به به چهچه. امیدوارم عزیزم به این نکات توجه بکنی که حکایت ها به این سادگی نیست. عزیزم به همین سادگی نیست. شما میدونید که حرفا خیلی ادامه. حالا آن کسی که راجب ما بگوید و بنویسه. درود آقای نوزاد، صحبت‌های ظریف مالکش را شنیدی که در این مملکت حرف اول آخر یک نفر می‌زد، آنم خامنه ایست، و در این 42 سال مشخص شد این نظام فاسد در سوریه عمله روسیه است و برای ماندن در قدرت برخلاف منافع ملی هر خفتی را می‌پذیرد. در چنین شرایطی وظیفه میهن دوستان آگاه کردن ملت و اینکه گول وعده های انتخاباتی مزدوران آنها قرار نگیرد و در انتخابات شرکت نکنند پایدار سلامت باشد. حتما عزیزم این کمپینمون رو به زودی شروع کنیم. میتونیم یه پیام شفایی هم گوش بدیم؟
عرض درود و عرض سلام به جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، تلویزیون پربیننده ایران فردا. جناب دکتر، همطور که اطلاع دارید دو شب پیش برنامه بود برای آقای پوری زراعتی که سه تن از کارشناسان محترم و وارد صحبت میکردن که دو تنشون از انگلستان بود، کارشناس وضع اقتصادی رو تشریح میکردن و سایر مسائل. خلاصه دردسر این بود که در ایران ما در حال حاضر حدود 60 میلیون انسان وارسته زیر فقر و بیماری و بیکاری به سر میبرن. از اون ور میگن برین تو خونه هاتون بشینین، از اون ور بانک ها وازه، مردم اینو میگن، از اون ور مترو وازه، در بیماری و در فقر و در فلاکت زندگی میکنن. به قول مولانا 800 سال پیش میفرمود که به درد این شعر به درد امروز ایران میخوره. میفرماید که سوگند میبرم به مرام پرندگان که سزای پریدن تفنگ نیست. تا شلوغی میشه فلانی میشه مردم میان بیرون، همین آقای شمخانی دستور تیر به مردم میده. تنها یک نفر به قله تاریخ میرسد. آقا مولانا میفرماید 800 سال پیش تنها یک نفر به قله تاریخ میرسد، هر مرد پاشکسته‌ای که تیمور لعی نیست. شب و روز شما بخیر، خدا نگهدار، متشکرم.
ممنونم دوست استیروفونی که من سپاسگزارم. از هلند هستی بر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تاری داره بعدی همینجا. همه شما را به فروردگار عاشق می سپارم. یه نکته هم برای گریستن در این روزها واقعا چشم من رو داغون دلم می شکند و چشمم می بارد. بدرود.